بسم الله الرحمن الرحیم. 23 اسفند ماه 93. اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ادله حرمت تجری بود. دلیل اول را گفته بودند، قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. چون گفتیم عقل حکم میکند به این که متجری استحقاق عقوبت دارد، آمدند رو این حکم عقل حکم شرعی حرمت رو بار کرده اند. این دلیل اول بود. این دلیل اول را مناقشه کردیم و گفتیم ناتمام. دلیل دوم، حالا بحث امروز، دلیل دوم بر حرمت تجری شبیه اون بیانی است که جناب شیخ یوسف صاحب حدائق اعلی الله مقامه الشریف دارد. جناب شیخ یوسف میگد خمر حرام نیست، معلوم الخمریه حرام است. در بقیه محرمات هم همین بیان رو دارد، میگه معلوم، مثلا در قصه خمر معلوم الخمریه حرام است. این فرمایش شیخ یوسف است. حالا خب بله، نظر خودش. حالا آمدن همین رو در مقام توسعه دادند و به عنوان دلیل دوم ذکر کردند. گفتند اگر بپذیریم از جناب شیخ یوسف که معلوم الخمریه حرام است، مرادش میشد، بله بفرمایید، که اونی که در نزد مکلف محرز است که حرام واقعی است، شارع اون رو حرام کرده است. یعنی شارع مقتوع الخمریت رو حرام کرده است، نه خمر واقعی را. خب در جایی هم که متجری تجری می کند، مقتوع الخمریه ای که در نزد خودش مقتوع الخمریه است، او را دارد می خورد دیگه، بنابراین مرتکب فعل حرام شده است. خب چرا مقتوع الخمریه حرام است؟ به خاطری که گفتن تکلیف به خاطر بعث و زجر است. شارع که خمر رو حرام می کند به جهت این است که دائویت داشته باشد به زجر از شرب خمر. برای چه کسی دائویت وجود دارد؟ برای کسی که اعتقاد به خمریت مایه دارد. اگر فکر میکند این آب است که دلیل حرمت خمر، مانع از شربش نمیشد که. بنابراین این زجر عن الفعل در محرمات نسبت به کسی تحقق پیدا میکند که اعتقاد به حرمت دارد. پس اعتقاد همواره دائویت سمت فعل میارد. بنابراین غرض مولا از تکلیف در مواردی حاصل می شود که مکلف اعتقاد به اون مورد داشته باشد. بنابراین تکلیف در این موارد جل شده، چون غرضش تحقق در این موارد پیدا می کند. ببینید، غرض از حرمت زجر عن الفعل است، زجر عن الفعل کی تحقق پیدا میکند؟ اون موقعی که شما اعتقاد به حرمت داشته باشید. وقتی اعتقاد به حرمت دارید سراغش نمیرید. بنابراین چه چیزی حرام میشود؟ مقتوع الخمریه. حالا اون وقتی که مقتوع الخمریه حرام شد، متجری هم دارد مقتوع الخمریه رو میخورد دیگه، پس فعلش میشد حرام. بنابراین به این دلیل تجری حرام میشود. به عبارت دیگر، اون چه که مکلف اعتقاد دارد که خمر است، شرب این حرام است. حالا میخواد خمر باشد، میخواد خل باشد. چرا لمش چیست؟ آخه اگه خله دیگه چرا حرامه؟ به خاطری که حرمت شرب خمر دعوت نمی کند به ترک شرب خمر واقعی. چرا دعوت به ترک شرب خمر واقعی نمی کند؟ چون ممکنه یه چیزی خمر واقعی باشد اما مکلف نداند که خمر است. بنابراین اون رو می خورد و دلیل حرمت شرب خمر او رو نمی گیرد. اما اگر شما حرمت رو بردید رو مقتوع الخمریه، اگر حرمت رفت رو مقتوع الخمریه، ولو در واقع هم خمر نباشد حرام خواهد بود. چرا بردیم رو مقتوع الخمریه؟ چون غرض تحقق پیدا میکنه. غرض مولا که زجر عن الفعل است در محرمات، لا يتحقق الا به این که شما حرمت رو ببرید رو مقتوع الخمریت یا مقتوع الحرمه. وقتی رفت رو مقتوع الحرمه یا مقتوع الخمریه، بنابراین فعل متجری هم دارد مقتوع الخمریت رو میخورد دیگه، بنابراین میشد فعل حرام. البته این بیان صاحب حدائق نیست، عرض کردم این شبیه بیان صاحب حدائق است و یه مطلبی رو از صاحب حدائق گرفتن که معلوم الخمریه حرام است، بعد اینو بستش دادن، دلیل دوم رو ازش ساختن. این هم دلیل دوم. جوابش نقد دلیل دوم پر واضح است. در تکالیف شرعیهی که به عنوان قضیه حقیقی جعل شده است، غرض مولا این است که اگر تکلیف به مکلف برسد، مکلف انبعاث پیدا کند. حالا یا انبعاث الالفعل یا عن الفعل، یعنی یا زجر عن الفعل باشد یا بعث الالفعل باشد در واجبات و محرمات. لکن این بعث تحقق پیدا نمی کند مگر این که صغرا و کبرا هر دو به مکلف برسد. کبرا چیست؟ قضیه حقیقیهی که مولا جعل کرده، الخمر و حرامون، این کبراست. صغرا چیست؟ صغرا این است که من بدانم که چی؟ هازا خمرون، هازا خمرون، این صغراش. هم کبرا باید واصل بشود که الخمرو حرامون، هم صغرا باید واصل بشود که هازا خمرون. کبرا و صغرا که واصل شد حکم به حرمت میشه و اگر مکلف اتیان کند فعل حرام انجام داده است. اما هر کدوم از صغرا و کبرا که واصل نشود تکلیف وصول پیدا نکرد. اگر میداند هازا خمرون اما نمیدوند الخمرو حرامون، تکلیف واصل نیست بشه. اگر می داند الخمرو حرامون، نمیدوند هازا خمرون، بازم تکلیف واصل نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین وصول تکلیف به مکلف تا مادامی که تکلیف واصل نشود که دائویت ندارد، که نمیتوند بعث و زرجی رو داشته باشد. و وصول تکلیف به چیست؟ و وصول تکلیف به وصول صغرا و کبرای آن است. و الا اگر هر کدوم واصل نشود، رجوع میکند به قاعده هد، به قاعده کل شیء لک حلال، حکم به حلیت ظاهریه میکند. درست شد؟ این جایی تکلیف واصل است که صغرا و کبرا برسه. در موارد تجری میدوند الخمر و حرامون، لکن اصلا صغرایی وجود نداره. اینی که فکر میکرد خمر است، تا شرب کرد گفت این که آبه، پس اصلا صغرایی وجود ندارد تا الخمر و حرامون روش برد. بنابراین وقتی اصلا صغرای کبرای الخمر و حرامون تحقق ندارد، وجهی برای حکم به حرمت نیست.
صغرای اعتبار
وجود ندارد. باشه، تصور میکرده است که این خمر است. مثل کسی که رفت در اتاقی تصور کرد که بله، فرض بفرمایید به جای زنش داخل اتاق خواهر زنش است، و گفت فرصتی غنیمت شد است و مشغول شد. تموم که شد، چراغا که روشن کرد، دید زنش. چه حکم میکنی؟ انهو زانن
تجربه کرده.
اشکال ندارد، ما قبول داریم تجربه کرده. فعلش هم قبح چه دارد؟ قبح فاعلی دارد. تجربه استحقاق عقوبت دارد. آخون فرمود استحقاق عقوبت. لکن نمیتونید شما حد برش بزنید. جهنم هم نمیتونن ببرندش. چرا؟ به جهت اینکه فعل حرامی انجام با زن خودش جمع شده. زنش که حلالش است. ولو تا چراغ روشن نکرده بود و کار تموم نشده بود، این همش فکر میکرد خار زنش. زن بد جنس هم ساکت بود، هیچی نمیگفت. هرچی این اسم خارشو میگفت، اینم هیچی نمیگفت تا این کارشو بکنه. توجه میفرمایید؟ تموم که شد، چراغ روشن کرد، دید این که همون سکینه زن خودش بود و تجری کرده است، اما زنا نکرده است. دقت میفهم؟ هاکزا او گمانش این بود خمره. خیلی خوب، اما آب بود. پس اینجا مو سقرای خمری وجود ندارد تا بشد حکم به حرمت کرد. پس نمیشد پذیرفت که غرض شارع حاصل نمیشد مگر از اجتناب از مقتوع الحرمه یا مقتوع الخمری، یا این بیان صحیح نیست. نه، قرض شارع حاصل می شود بعد وصول صغرا و کبرا. هاکذا فرمایش جناب شیخ یوسف هم تمام نیست که معلوم الخمریه حرام است. نه، وقتی میگه الخمر حرامون، موضوع شما حرمت رفته است رو اون چیزی که به حمل شایع چی؟ سنائی چه باشد؟ خمر باشد. اونی که به حمل شایع سنائی خمر است، او حرام است. حالا خمر چی چیه؟ اونایی که اهلشن میدونن خمر چیست. بناری الخمر و حرامون، یعنی نه معلوم الخمریه شیخ یوسف، یعنی اون خمر واقعی خارجی، اون خمر واقعی خارجی حرام است. پس نه بیان جناب شیخ یوسف تمام است، نه اینی که بر اساس بیان ایشون چینش شده تمام است، و غرضم حاصل می شود غرضی که دائویت باشد نسبت به تکلیف که مکلف اجتناب کند در محرمات بعد از وصول صغرا و کبرا. پس این دلیل دومم ناتمام بود. بیام دلیل سوم. دلیل سومی که برای حرمت تجری اقامه شده است، این دلیل را هم تمسک کرده اند برای حرمت تجری، هم تمسک کرده اند برای استحقاق عقوبت، که متجری مستحق عقوبت است. آقای آخوند این دلیل رو که الان ذکر میکنم تمسک کرده بهش برای استحقاق عقوبت متجری، که این دلیل دلالت میکند متجری مستحق عقوبت است. لکن برخی همین دلیل را برای حرمت تجری هم ذکر کردن. پس این دلیل رو دو جا بهش استناد شده است. آقای آخوند در استحقاق عقوبت متجری ذکرش کرد. اول فرمایش آقای آخوند رو، که آقای آخوند چجوری به این دلیل تمسک میکند، عرض میکنیم. فرمایش آقای آخوند که روشن شد دیگه، دلیل و نقدش و همش هم روشن میشه. آقای آخوند میفرمایند فعلی که از متجری صادر میشد و عنوان تجری برش منطبق میشد، این فعل رو اگر یادتون باشد آقای آخوند گفت این فعل غیر اختیاری است. چرا؟ چون گفت ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. بنابراین فعل رو حکم کرد به این که غیر اختیاری است. بر آقای آخون اشکال شد که خب اگر غیر اختیاری است، استحقاق عقوبتش از کجا میاد؟ چون فعل غیر اختیاری استحقاق عقوبت ندارد. آقای آخوند میخواد این اشکال رو از خودش دفع کنه که فعل، صدور فعل از متجری غیر اختیاری است، در این حال استحقاق عقوبت داره. چه جوری میشد فعل غیر اختیاری آقای آخوند استحقاق عقوبت داشته باشد؟ میگه بله، فعل متجری اختیاری نیست و عقاب هم بر خود این فعل غیر اختیاری نیست، چون فعل اختیاریه که نمیشد عقابش کرد، بلکه عقاب بر قصد شرب خمر است، عقاب بر اراده طغیان بر مولاست.
عقاب بر فاعل و تجری اجابه هست، همون قصد میشه، قصد که نیت اسم معلوم.
عقاب چرا عقابش میکنن؟ استحقاق عقوبت دارد. نمیگم عقوبت فعلی دارد، نه، این متجری که فاعل فعل تجری است، با فعل تجری استحقاق عقوبت پیدا میکنند. چرا استحقاق عقوبت پیدا میکند در حالی که آقای آخوند میگد فعل غیر اختیاری است؟ غیر اختیاری که استحقاق عقوبت نداره. میگه بله، فعل غیر اختیاری است، اما استحقاق عقوبت داره. چرا؟ چون قصد شرب خمر کرد، قصد طغیان بر مولا کرد، قصد کرده است حرف مولا رو چی کند؟ زیر پاش بگذارد. این قصد طغیان، قصد گناه، توجه میکنید، قصد شرب خمر، این قصد تحقق داره. متجری به خاطر این قصد استحقاق عقوبت داره و این اراده، اراده نافرمانی، اراده طغیان بر مولا، توجه میکنید، این اراده طغیان بر مولا و نافرمانی این وجود دارد و این عزم و قصد و اراده اختیاری است. و چون این عزم و قصد اختیاری است، استحقاق عقوبت به این تعلق می‌گیرد، نه بر فعل خارجی. او فعل خارجی غیر اختیاری است، امری که غیر اختیاری است که نمی‌شد استحقاق عقوبت برش بار نمی‌شد. و این استحقاق عقوبت
فعلش هم دنبالشه،
استحقاق
یعنی همون فعلش هم اختیاری دیده، چی میشه که غیر اختیاری؟
آقا بیان آقای آخوند دارم تقریر میکنم. آقای آخوند فرمود فعل متجری غیر اختیاری است، دلیلم آورد، فرمود ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، پس نسبت به این فعل اختیاری نداشته است. این دلیل آقای آخوند بود. مناقشه کردیم، لکن حالا داریم فرمایش آقای آخوند رو تقریب میکنیم. شما میگون آقای آخوند حالا که فعل متجری غیر اختیاری است، پس استحقاق عقوبتش برای چی چیه؟ فعل غیر اختیاری که نمیشد استحقاق عقوبت روش عبور. میگه بله، فعلش غیر اختیاری است، اما این فعل ناشی شده است از یه قصدی، از یه اراده‌ای، از یه عزمی که اون اراده و عزم و قصد اختیاری است. میگه اون اراده و عزم و قصد چیست؟ میگن اون اراده و عزم و قصد عبارت است از طغیان بر مولا، نافرمانی مولا، حرف مولا رو زمین زدن. این فعل از اون اراده ناشی شده است که اراده طغیان بر مولا، و اراده طغیان بر مولا اختیاری است، و چون اختیاراً اراده کرده است بر مولا طغیان کند، بنابراین استحقاق چه دارد؟ عقوبت دارد، و این استحقاق عقوبت بر این اراده اختیاری است.
هر قصد گناهی باید گناه باشه،
این فرمایش آقای آخوند. بعد خودش به خودش اشکال میکنه، میفرماید که خب آقای آخوند قائل است که اراده چیه؟ اراده خودش ناشی میشود از مبادی اراده، و مبادی اراده چیست؟ برمیگردد به سعادت و شقاوت انسان. بعد اگه یادتون باشد تو بحث جبر و اختیار اونجا گفت که بله، سعادت و شقاوت هم ذاتی افراد است، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، و بنابراین اراده‌ای که اینا میکنن اراده از مبادیش است، مبادی اراده هم برمیگردد به ذات سعید یا ذات شقی انسانها، و بعد ذاتی شیء هم که لازمه شیء است، لا یعلل است، و بنابراین فرمود قلم رسید اینجا و سر بشکست. حالا که ان آقای آخوند اینجا دارد خلاف اونجا حرف میزنه، اونجا فرمود اراده از مبادی ناشی میشد، مبادی غیر اختیاری است. خب اگر مبادی غیر اختیاری است، باز ما رسیدیم به یه غیر اختیاری، چطور عقوبت بر غیر اختیاری میاد؟ اشکالی نداره. و لذا خدمت شما عرض کردیم اونچه که آقای آخوند اونجا فرمود یک مسلکیست شبه جبر. جبر تمام افعال رو به خدا نسبت میده، میگه خدا انجام ما هیچ کاری. مسلک آقای آخوند جبر نیست که بگه خدا انجام داد ما هیچ کاری، میگه ذات انسان ها، همه چی از ذات انسان ها ناشی میشه. بنابراین بازم انسان ها اختیاری نداره، چون ذاتی شین لا یعلن است، ذاتی از فرض. او که گناه میکنه ذات شقی است. شما ذات شقی را نمیتونی تغییرش بدی. پس لا محاله او گناه و اون اراده گناه از ذاتش ناشی میشه و در نتیجه او گناهکاره، هیچ کاریش نمیشه کرد، ذاتش شقی. اونی هم که آدم خوبی است، عابد و زاهد و مسلمان است، ذاتش سعید است. توجه می‌فرمایید؟ پس بازم میشد غیر اختیار، چون فرمایش آقای آخوندم اختیار را سلب میکند، لکن به خدا نسبت نمیدهد فعل را، به ذات افراد نسبت میدهد. به این میگم چی؟ به این میگم مسلک آقای آخوندم شبه جبر است. شبه جبر است یعنی اختیار را سلب میکند از انسان. خب حالا آقای آخوند اینجا با اون مبناشون فیما سبق با هم تعارض پیدا کرد حرفشون. اینجا دارد میگه متجری ولو فعلش غیر اختیاری است، اما پشت این فعل یه اراده ای وجود دارد که اون اراده چیه؟ اختیاری است. اونجا میگه اراده ناشی میشد از مبادی، مبادی از کجا ناشی میشد؟ از ذات. ذات چی چیست؟ میگه ذات افراد دیگه ذاتیشون است، تغییری پیدا نمیکنه. توجه میفرمایید؟ لا یعلل است، قلم اینجا رسید و سر به شکست. طینت افراد مختلف است، این طینتش بر سعادت، او طینتش بر شقاوت. توجه میکنید؟ این دو تا بیان الان با هم تناقض اسم
سریره
ذاتی سجا آیا خون ذاتی میدونه دیگه، سوء سریره و حسن سریره، میگه ذاتی افراد است. توجه فرمودید؟ بنابراین این بیان با او بیان اونجا با هم تنافی دارد. آقای آخون اگر اینجا گفتید اراده اختیاری است، پس چجوری اونجا گفتی اراده اختیاری نیست؟ اونجا گفتن اراده ناشی از مبادی است، مبادیش چه چیه؟ مبدأش میشه ذات. توجه فرمودید؟ خب بنابراین این بیان آقای آخوند با مسلک آقای آخوند تنافی داره. لکن ما چه عرض میکنیم اینجا؟ ما اینجا عرض میکنیم که آقا در باب فعل اختیاری دو تا تعریف وجود داره، برای شما قبلا هم گفتم. یه تعریف، تعریف آقای آخوند است به تبع فلاسفه، میگن فعل اختیاری فعلی است که ان ارادتن باشد. خب یعنی شما با اراده قصد اون فعل رو بکنید و فعل رو انجام بدهید، این رو تعریف میکنن فعل اختیار. رو این تعریف تجری داخل نمیشن و لذا آقای آخون گفت فعل متجری غیر اختیاری است، چون متجری اراده شرب الماء ندارد، اما در واقع چه شرب کرده است؟ ما شرب کرده و اما اراده شرب الماء نداشته، پس فعلش غیر اختیاری میشه. لذا آقای آخون میفتد به این که این استحقاق عقوبت رو چه جوری درستش کنیم، که فعل غیر اختیاری است اما استحقاق عقوبت داره. این یه مبناست. مبنای دوم در تعریف فعل اختیاری مبنای متکلمین. متکلمین فعل اختیاری رو اینجوری تعریف میکنن، میگن فعل اختیاری فعلی است که شما قادر بر ترکشید و قادر بر فعلشید، یعنی می توانید انجام بدهید می توانید انجام ندهید. این میشه فعل اختیار. کاری به اراده نداری که اراده هست بهش نیست بهش. دو طرفش رو شما چه دارید؟ تمکن دارید. آنچه که داخل این ظرف است میتونی شور بکنی، میتونی شور نکنی. بناره این میشه فعل اختیار. رو این تعریف فعل متجری چیه؟ اختیاری است. چون میتونست بخوره، میتونست نخوره. فعل اختیار است. رو تعریف متکلم. وقتی فعل فعل اختیاری شد، اون وقت استحقاق عقوبت رو شما میتونید برش بار کنید. فعل اختیاری است، استحقاق عقوبت هم برش مترتب میشه. وقتی که فعل را رو نظریه فلاسفه گفتید فعل اختیاری فعلی است که از اراده ناشی شده باشه، خب این اراده شرب الماء نداشت، این اراده شرب الخمر کرده بود، بنابراین شرب الماء میشد فعل غیر اختیاری. شد فعل غیر اختیاری که آقای آخوندم رو همین مسلک مشی کرد. اون وقت فعل غیر اختیاری است، میخواد حکم کند به استحقاق عقوبتش. خب چجوری فعل غیر اختیاری رو میخوای حکم کنی به استحقاق عقوبت؟ وقت آقای آخون میفتد به این مطلب که چجوری این فعل غیر اختیاری استحقاق عقوبت داره. چجوری استحقاق عقوبت داره؟ میفرماد خب خود فعل غیر اختیاری است، اما این فعل ناشی شده است از یه قصدی، از یه اراده‌ای که اراده طغیان بر مولاست، اراده نافرمانی مولاست. این اراده طغیان و نافرمانی این اختیاری است. وقتی اختیاری شد عقاب رو این اراده میشه که این اراده مبدع است و علت است برای تجری. توجه فرمودی؟ اینجوری میخواد استحقاق عقوبت رو درست کنه. میگم مانعی ندارد آقای آخون، اینجوری هم استحقاق عقوبت متجری درست میشد، الا اینکه با مسلک خود شما تنافی بود. شمایی که الان داری میگوی اراده اختیاری است، شما تو بحث جبر و اختیار اونجا فرمودید اراده ناشی می شود از مبادی، مبادی ناشی از ذات و طینت می شود و ذات و طینت افراد مختلف است به خاطر نقصان، به خاطر فقر ذاتی شد، به خاطر نقصان ذاتی شد، به خاطر اینکه ممکن مترادف با فقر است. توجه فرمودی؟ خب بنابراین وقتی که اراده بالمعال بازگشتش به مبدع شد، به ذات شد، به سعادت و شقاوت شد و سعادت و شقاوت غیر اختیاری است، پس اراده غیر اختیاری میشه. چجوری اینجا گفتی اراده اختیاری؟ این حرف با اونجا با هم تناسب. حالا دیگه فرض بفرمایید اونجا یه اشکالاتی بار میشد که پس اگر داستان به سعادت و شقاوت ذاتی افراد برمیگرده است، پس فایده ارسال رسول و انزال کتب چیست؟ توجه میفرمایید؟ خب هر کسی بر طینت خود میتنه. توجه میکنید؟ از کوزه همان برون تراود که در روز. وقتی بر طینت خودش میتند، خدا و پیغمبر بیاند و بگن، این کار خودشو میکنه. نیاند و بگندم کار خودشو میکنه. ثم آقای آخون فایده ارسال رسول و انزال کتب چیست؟ اون وقت دیگه اونجا فرمود که بله این ارسال رسول و انزال کتب به خاطر اتمام حجت است که به اینها بفهماند که چه چیزی خطاست، چه چیزی بفرمایید صحیح هست. خب اینم دفع اشکال نمی کنه. چرا؟ به خاطر این که بفهمدم که چه چیزی خطاست، چه چیزی صحیح هست. آها. اگر اون سعادت و شقاوت ذاتی به گونه ایست که غیر اختیاری دارد فعل رو انجام میده، یعنی الان نحوه علیت تام نیست، اون سعادت و شقاوت ذاتی اگر الان نحوه علیت تام هست، یعنی سعید باید عبادت خدا کنه و شقی باید گناه کند، اصلا طریق دیگری رو نمیتواند برد، یعنی علیت تام. اگر الان نحوه علیت تام است که میشد همون مسلک شبه جبر آقای آقای، اما اگر آمدید گفتید بله ما اخبار تینت داریم، لکن این اخبار تینت و سعید و شقی و اینا علا نحو علیت تامه نیست، اینا علا نحو چیست؟ مقتضی علت ناقصه است، علا نحو مقتضی است، علا نحو معده، یعنی اونی که تینت شقی است تمایل بیشتری به گناه دارد، لکن گناه باز با این تمایل از اختیار چی؟ خارج نمیشد، بازم اختیارن گناه میکنن، اما چون تینت شقیست تمایلش نسبت به گناه بیشتر است، اما در حد علت ناقصه، در حد مقتضی، در حد معد، توجه میکنید؟ میتوند این تمایلش رو سرکوب کند؟ بله. میتوند سرکوب کند گناه نکند؟ هیچ مشکلی. بنابراین گناه صدورش میشد چی؟ اختیاری. سعید تمایل بیشتری به طاعت الهی دارد، اما نه اینکه طاعت الهی ضروری و لازمه برای او باشد، تمایلش بیشتر است. میتوند طاعت رو ترک بکند؟ بله. چون علا نحو مقتضی است، علا نحو علت ناقص است، علا نحو معد، معد غیر علت تام است. آقای آخوند دارد علا نحو علت تام میگیرد، علا نحو علت تام میگرفتید اصلا ارسال رسول و انزال کتب لغو میشد، اما اگر آمدید گفتید اینا یه مقتضی است، یه معد، معد تا اعداد به اعداد برسد و نتیجه بدهد، الف چیز دیگه هم باید بهش ملحق بشه، در جمع فرمود الف مطلب دیگر بخواد بهش الحاق بشه، این میشد اختیار. و لذا مثلا تو روایات دارد ولد و زنا چیه؟ او رو جزء اشقیا میشمارد، لکن آیا ولد و زنا میتواند آدم خوبی بشد، عادل بشد، بفرمایید عابد و زاهد بشد؟ میتواند. چرا؟ چون تو ذاتش اقتضای به گناه هست، اما ارادش میتواند بر این اقتضا غلبه پیدا کند و میتواند آدم خوبی بشد. بله، ولد و زنا نمیتوند مرجع تقلید بشه، نمیتوند پیش نماز بشه، چون اینا یه مقامات دینی است. این مقامات دینی اگر به یه همچه آدمی برسد موجب تمسخر بقیه رو میشن، میگن بله آقاشون هم که فلانه، مرجع تقلیدشون هم که فلانه، توجه میکنه؟ اینا یه مناسب دینی است. این مناسب دینی اگر به یه همچه افرادی مثل ولد و زنا، این باعث وهن مذهب میشه، به خاطری که باعث وهن مذهب نشود بگم بله مرجع نمیشد، امام جماعت نمیشد، ترجمه. اما ولد و زناست علی عادل اومد شهادت تا توی قضیه ای پذیرفته میشد شهادته؟ عادل شهادتش پذیرفته میشه. بنابراین
قصه تینت رو نفیش نمی کنیم، اخبار تینت هم نفی نمی کنیم. سعید سعیدون فی بطن امه، شقی شقیون فی بطن امه نفی نمی شد. اینا علا نحوه مقتضیست، علا نحوه علت ناقصه، علا نحوه معد. توجه می فرمایید؟ می تواند با اراده و اختیار خودش اینا رو چه کند؟ نفیش کند. آقای آخوند خودش حواسش جمعه، به خوبی میفهمد که و متوجه است که این بیانی که دارد با بیان قبلش با هم چه دارد؟ تنافی دارد. و لذا بفرمایید که بله، بفرمایید که آقای آخوند می متوجهند که این بیان با بیان قبل تنافی دارد. خب و لذا جواب دیگری رو طرح می کنند آقای آخوند. جواب دیگر آقای آخوند این است که خب چون می دوند این تنافی داره، میگه خب حالا اینم جواب دوم، چرا فعل متجری استحقاق عقوبت دارد؟ میگه به این دلیل که وجدان حاکم است که تجری موجب بعد عبد است نسبت به مولا، چون قصد طغیان کرده دیگه، قصد عصیان کرده. بنابراین تجری موجب بعد عبد میشد از مولای خودش، همون گونه‌ای که عاصیم به عصیانش از مولای خودش چه میشد؟ دور میشد. تجری با وجود این که فعل غیر اختیاری است وقتی موجب بعد شد، خود بعد از مولا استحقاق چه میاره؟ عقوبت میاره. همین که از مولا بعد پیدا کرد، فاصله پیدا کرد، این فاصله از مولا استحقاق عقوبت میاره. بنابراین استحقاق عقوبت ملازم بلکه تبعه بعد از مولاست. توجه فرمودید؟ با این بعد میخواد چه کند؟ استحقاق عقوبت رو درست کنه. ولذا این دومی رو هم آقای آخوند ذم میکند به مطلب اولش، که استحقاق عقوبت فعل متجری
بعده.
به خاطر بعد عن المولاست و بعد لا محاله حاصل است، چون قصد طغیان کرده، چون قصد دارد مولا را حرفش را زمین بزنه، پس از مولا دور میشه. این بعد عن المولا همون چیزیست که در اسم و گناه هم هست. باز تو اسم و گناه هم اونی که موجب چه میشد؟ موجب استحقاق عقوبت میشد بعد عن المولاست. بنابراین بعد صرف بعد عن المولا، وقتی شما از مولا دور شدید استحقاق عقوبت پیدا میکنید. بله، استحقاق ببینید بعد عن المولا یعنی فاصله گرفتن از مولا، و قطعا متجری به قصد تجری از مولا دور میشد، چون قصد عصیان کرده دیگه، قصد نافرمانی کرد. با قصد نافرمانی که به مولا نزدیک نمیشن، که به قصد طاعت نزدیک میشن، این قصد نافرمانی کرده، بنابراین از مولا دور شده. وقتی از مولا دور شد مستحق عقوبت. آیا آخوند خودش متوجه است که دارد اینجا خلاف مشیق سابقش تو دلیل اول مش میکنن، و لذا دلیل دوم رو آقای آخون منظم میکند به دلیل اول. توجه فرمودید؟ خب شما نگون که خب الکلام الکلام، دوباره نسبت به فرمایش آقای آخوند نسبت به این قصه بودم همون داستان قبلی میاد. اگر شما همون داستان قبل را چرا این براش بود حاصل میشد؟ چون قصد طغیان کرده، قصد گناه و نافرمانی کرده. قصد گناه و نافرمانیش از کجا ناشی شده؟ اراده است دیگه، اراده گناه کرده. اراده گناه از مبادی اراده است. مبادی اراده کجاست؟ به ذات برمیگردن. باز به ذات برگردن، الکلام الکلام، یعنی دو مرتبه به ذاتی برمیگردن که آقای آخوند اون ذات را دارد چه میداند؟ اون ذات را دارد ذاتی افراد میداند علی نحو علیت تامه. میشد مسلک مسلک شبه جر. بنابراین پس دو مرتبه این دلیل دومم برگشتش به همون اشکال میشه. پس نقد ما بر آقای آخوند اینجایی میشه که جناب آقای آخوند، اینی که شما اراده رو به مبادی برمیگردونید، مبادی را به ذات برمیگردونید که حسن ذات باشد یا سوء ذات. سوال ما این است، این حسن ذات و سوء ذات، این سعادت و شقاوت ذاتی، این طینت ذاتی که میگن شما این ممکن است و فقر ذاتی دارد و فقر ذاتیش موجب این قصه بله شقاوتش میشود، این بفرمایید آیا به نحو علیت تام هست یا نه؟ اگر به نحو علیت تامه برای گناه و ثواب باشد، این خلاف مذهب عدلیه است. توجه میکنید؟ چون در مذهب عدلیه عقاب و ثواب بر امری میشد که انسانها تمکن در انجام و ترک اون داشته باشد. اگر سعادت ذاتی و شقاوت ذاتی، اگر حسن سریره و سوء سریره، اگر طینت پاک و طینت خبیث علت تامه برای انجام افعال باشد، خب این با مذهب عدلیه که ما عدلیه قائل به اختیاری، با ما چه دارد؟ تنافی دارد. و اما اگر مراد آقای آخوند علیت تامه نیست بلکه استعداد مقتضی است، معد، علت ناقصه است، ناقصه است، اگر اینه خیلی خوب، میگم اشکالی نداره، این با مذهب عدلیه مخالفتی ندارد. لکن اطلاق این کلام درست نیست که معصیت و طاعت همواره از حسن ذات یا از قبح ذات حکایت میکند. توجه میکنی؟ نه، یه وقت یه آدمی که حسن ذاتی دارد گرفتار چه میشه؟ خطا میشه. الجوادو قد اسب راهوارم یه وقت پاش میلغزه، حسن ذاتی دارد یه وقت گول میخورد. توجه میفرمون؟ شیطان گلش میزنه. بنابراین اطلاق کلام که معصیت و طاعت همواره از حسن ذات یا خبث ذات حکایت میکند صحیح نیست. چه بسا انسانی با طینت پاک در یه واقعی پاش بلغزد و آلوده بشه، و چه بسا انسانی با طینت آلوده در یه واقعی پاش نلغزد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اگر معنای دوم را هم اراده کرده باشند، اطلاق فرمایش آقای آخوند صحیح نمی‌شد. در هر صورت این دلیل دوم بر حرمت فعل تجری، پس دلیل دوممون بر حرمت چه شد؟ دلیل دوم بر حرمت فعل تجری این داستان بفرمایید بعد عن المولا شد، که تجری بعد عن المولا میارد، وقتی بعد عن المولا آورد بنابراین حرام میشود. کلام این است که اصلا کی گفته است که بعد عن المولا میارد؟ به فرضم بعد بیارد، بعد استحقاق عقوبت میارد، نه حرمت فعل رو درست کند، چون گفتیم دو مقام بحث است. تا دلیل بفرمایید بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
آقا ما که محمد در اصول نه، این بحث اصولی ما هم اینجور